بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام. بحث ما در مقدمه دوم از مقدمات 13 گانه بود. بیان شد که در این مقدمه در مجموع در 6 مطلب بحث میشه. 4 مطلب در جلسات گذشته بحث شد. بحث در ابتدای مطلب پنجم هست. مطلب پنجم در مورد کیفیت وضع ضمائر، اسماء اشاره و مانند اینها هست، یعنی اسمایی که مانند حروف وابسته به غیر می باشند، مثل ضمیر هو که نیازمند مرجع هست و تا زمانی که مرجعی برای آن وجود نداشته باشد دلالت بر معنای خاصی ندارد، مثل موصولات الذی التی، مثل ضمیر مخاطب انت یاک، مثل اسماء اشاره هازا حاضهی و مانند اینها. مصنف می‌فرمایند که همانطور که ما در باب حروف گفتیم وضعشون عامه، موضوع اون لهشون هم عامه، مستعملان فیهشون هم عامه و این تشخص و جزئیت مربوط به مقام استعمال هست، در مورد این اسما و ضمایر هم همین نظریه رو داریم، به این صورت که ضمیر هو وضع شده است برای مفرد مذکر غایب، نه مفرد مذکر غایب خاص. اگرچه در مقام استعمال وقتی که ما میگیم جاء علیون و هو ذهب، هو الان ظاهرا به کار گرفته شده است، استعمال شده است در علی که یک علم شخص باشد و از تعین و تشخص برخوردار باشد، اما در واقع این تعین و تشخص مربوط به این مقام و جایگاه استعمال هست، یعنی ضمیر هو برای دلالت بر مفرد مذکر غایب است و الان هم در جهت اشاره و دلالت بر مفرد مذکر غایب به کار گرفته می شود، اما در درجه کلام تطبیق پیدا می کند، منطبق می شود بر علی، اما این انطباقش بر علی نه داخل در مستعمل فی هست و نه داخل در موضوع اون له. هازا هم همینه، ایاکه و انت هم همینه، الذی و التی و غیره هم همین است. در مورد این که هازا برای چی وضع شده، ظاهر عبارات علمای ادبیات هم همینه، یعنی میگم برای اشاره به مفرد مذکر غایب، باشه مفرد مذکر حاضر. یا هو برای چی وضع شده، میگم برای دلالت بر مفرد مذکر چی؟ غایب، الذی التی، من موصول، ما و غیره. لذا مصنف هم در ادامه این بحث رو خواست چیکار کنه؟ مطرح کنه در جهت تکمیل بحث. خب بنویسید، بنویسید بیان مطلب پنجم کیفیت وضع در اسماء اشاره ویرگول ضمایر و مانند آنها. این تیتر بحث، سر خط بنویسید بعد از بیان تحقیق تفصیلی در مورد معانی حروف من حیث العموم و الخصوص و اینکه وضع ویرگول بذارید موضوع له و مستعمل فیه در حروف عام می باشد و تشخص و جزئیات مربوط به مقام استعمال است، ویلگول بذارید در ادامه این بحث پیگیری می شود که موضوع له و مستعمل فی در اسماء اشاره ضمائر و مانند آنها چیست یا چه می باشد. علامت سوال، سر خط. به تعبیر دیگر دو نقطه بذارید، آیا اسم اشاره مانند هازا و ضمیر مانند ضمیر غائب هو که برای اشاره و دلالت بر مفرد مذکر وضع شده اند، ویلگول بذارید برای اشاره و دلالت بر کلی مفرد مذکر وضع شده اند، ولیکن مقام اشاره و بکارگیری مدلول آنها را جزئی می نماید لذا وضع آنها از نوع ویلگول وضع عام و موضوع اون له عام می باشد یا اینکه برای اشاره و دلالت بر جزئی مفرد مذکر وضع شده اند و جزئیت دخیل در موضوع له و مستعمل فیه می باشد، لذا وضع آنها از نوع ویلگول وضع عام و موضوع له عام می باشد. علامت سوال بذارید، اون می باشد قبلی رو میتونید تبدیل کنید به بوده، یعنی و جزئیات دخیل در موضوع له و مستعمل فی بوده، لذا وضع آنها از نوع وضع عام و موضوع له عام می باشد. علامت سوال خاص، درسته، لذا وضع آنها از نوع وضع عام و موضوع له خاص می باشد. علامت سوال بذارید. سر خط یکی از چیزهایی که هم موقع به قول معروف تحصیل و هم موقع تدریس خیلی مثمر ثمر هست، اینکه جایگاه بحث روشن بشه، ولو اینکه آدم مجبور باشه چند تا عبارتون اخرا بگه، بعضیا به زبون ساده تر که از دقت علمی چندانی برخوردار نیست، بعضیا به زبان دقیق تر که از دقت علمی برخورداره. یکی از چیزهایی که امروزه باعث میشه که طلبه ها اصلا ندونن که باید چه کار کنن تو مقام تحصیل و سردرگم هستن، به خاطر اینکه مباحث رو متوجه نمیشن، نه اینکه استعداد ندارن، استعدادشون خیلی خوبه، اصلا به گونه ای بیان میشه که مطلب دست نیافتنی جلوه کنه، با اینکه خیلی ساده و خیلی خوب. الان شخصی که مثلا داره الموجز میخونه، خب فرض بر اینه که استادی که الموجز میگه دیگه حداقلش کفایه رو خونده، اگه بگیم خارج اصول نخونده بالاخره یه دوره کفایه رو خونده، اصول مرحوم مظفر رو خونده، خب این به راحتی میتونه مباحث رو برای طلبه چکار کنه؟ تشریح کنه. شما مثلا همین مطالبی که الان تو کفایه دارید میخونید و جزوه مینویسید، مثلا اینو باید بتونید به زیبایی و به صورت یک شیوه خاصی میتونید چکار کنید؟ توی تحریر محل نزاع، تو الموجز و غیره پیاده کنید. یعنی شما مثلا به فرض مثال میخواید بحث وضع رو در الموجز چکار کنید؟ نگاه کنید. خب نمیتونید مثلا این جزوه رو بگید، اما راحت میتونید به یه بیان ساده تر یک تحریر محل نزاع یا محل بحث جدیدی رو چکار کنید؟ ارائه بدید. این خیلی مهمه که طرف بیا تو باغ، و الا شما نشستی داری صحبت میکنی و طرف مثلا متوجه نیست. بعضی موارد آدم احساس میکنه که مثلا یه طلبه اصلا نامرتب میاد بحث. ما یه طلبه داشتیم همه امسال درس خارج اصول، این نامرتب که میومد هیچی، نیم ساعت هم دیر میومد هیچی، بعد الکی هم سوال میکرد، یه حس خاصی هم به خودش میگرفت که الان مثلا ایشون از اندیشمندان اصولی هستن که منت گذاشتن و تشریف آوردن. بعد از یه چندین جلسه باید این به پوچی خودش پی ببره. حالا استاد اگه بتونه با شیوه خودش، یا شاگرد اگه بتونه با شیوه خودش، حالا چون الان فرصتش هست میگم، ببینید حتی منتقل نکنید شما، من اون روز که اومدم لمعه شروع کنم یه بند خدا این برگه رو داد به من، من میدونستم، یعنی هم گذاشت اینجا، من گوشه چشم نگاه کردم فهمیدم این نوشتن، خب ببین حدیث نقطه ها رو به صورت مثلا یک گل درست کرده، مثلا شیوه خطی که مثلا قدما انجام میدادن، خط خوشگل می نوشتن و اینا. اینجا نوشته که وسایل الشیعه کتاب الحدود و تعذیرات جلد 18، احادیث حدود و تعذیرات، اومده ابوابشو نوشته. درسته؟ ابواب فلان و فلان دارای 34 باب، جمعا 117 حدیث. خب این طرف صاحب مستدرک تحت عنوان کتاب دیات و تعذیرات جمعا 664 حدیث را در مستدرک الوسائل آوردن. درسته؟ با اونم با خط خاصی که نوشته. خب این بنده خدا به حسب موقعیت سنی که داره، از طرفی هم به خاطر جوی که ما براش درست کردیم تو حوزه، امروز فکر کرده که الان شده صاحب جواهر. یکی باید بهش بگه که اینا همون جا بود مشکلشی بود، چون اصلا نمیدونه که چجوری فقه بخونه. یعنی بنده خدا از روی ندانستنش، الناس و اعداء ما جهلو، ندانستنشه. خب من داشتم فکر میکردم مثلا اینو میخواد راهنماییش کنه، درسته؟ چه زحمت کشیده اومده این احادیث شمرده، این بالا نوشته 7 بلاوه 5 بلاوه 8 بلاوه فلان که جمع بیاره 600 خورده. چه وقتی از خودش گذاشته؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پیغمبر میگه میخوای بهتون بگم کی از همه خسرانش بیشتره؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. تازه مثلا فکر کنیم که همتی چه کاره، اصلا فلانی خوشجان چیه، من هستم که اینجا بالاخره یه انا رجلونی دارم. این هیچ، آخرش خستگی میاره تو همه زمینه ها. شما این سید مهدی هاشمی که داماد برادر داماد های منتظری بود، سید هادی، برید نگاه کنید سخنرانیاشو ببینید، افکارشو ببینید، کارهایی که کرده بود و ببینید، تون رویایی که میکرد و ببینید، توهینی که به مراجع میکرد و ببینید، تهدیدهایی که میکرد، آخرش چی شد؟ مثل یه ملخ آویزونت کردن تمام شو رفت دیگه. اینا بخاطر ندونم کاریه. تو طلبه بودی، باید احترام علما رو نگه می‌داشتی، احترام بزرگان نگه می‌داشتی. اینو تهدید کنی، اونو تحریک کنی، به این بیت این حمله کنه، اونجا رو اینجوری کنی، بعد برای خودت عملیات‌های خاصی انجام بدی، نمی‌دونم خانه تیمی درست کنی. اصلا ما یعنی توی فضای خاصی حرکت کردنش. حالا من دقیقا دیشب نگاه می‌کردم قصه می‌خوردم. این چرا؟ چون اگه بخوای اینو راهنماییش کنی، یک سال طول می‌کشه که تازه اینو به چیز برسونشه، یعنی به این برسونشه که این کار اشتباهه. بعد نمیشه بهش گفت با این مثلا این چیه. الان مثلا من میتونم مثلا به فرض مثال با آقای غلامی بگم این چیه نوشته چرت و پرت آوردی تو؟ خب اینکه نمیتونم بگم که این، تا بیاد روحیه آدم بشناسه که آدم قصد تحقیرشو نداره، به خاطر خودش داره میگه، تا بیاد متوجه آدم میمونه، واقعا این زحمت آدم میمونه. یعنی اینور هم اینجا جمع و تقسیم کرده، اگه یاد بگیری که واجن من شما هدفت از روایات چیه. بله ابواب مختلف تو وسایل داریم. ما الان بحث ما در کتاب و سرقت بود، در شرایط و سارق و مسروق هستیم. شرط اول که بلوغ هست. شما اگر میتونید نسبت به این شرط به روایات مراجعه کنید، اگر مشکلی داره بگید، شاید به این نتیجه برسید نه بلوغ شرط نیست، تمییز شرطه. و نتیجه این بشه که شما بگی که صبی ممیز هم مثل انسان بالغ دستش قد می شود، اگه تونستی به این یعنی راه خودتو گم نکنی. حالی زحمت داره، نتیجه هم می گیره ها، کلن نتیجه می گیره، یعنی به نتیجه می رسه. من آقای همتی که اومد کفایه، من هیچو نگفتم و بعد به شما فکر کنم گفتم، یادم نیست به که رفعا گفتم، گفتم آقای همتی طلبه خیلی زحمت کشه، ولی بنده خدا تو حوزه داره همینجوری سردرگم میچرخه و اذیت میشه. یعنی یکی از علتهایی که گفتم هیچی نگفتم، گفتم خب بذار بخونه، خب دیدم که تواناییش داره و متوجه میشه، بعد حداقلش به یه سکون و به آرامشی میرسه. بیا بعد از اون طرفش هم گفتم اصل مباحث اصولی کفایه، یعنی اصول فقه و کفایه. چقدر مثلا آدم بخواد دیگه بالاخره سردرگمی بکشه و تکلیفش معلوم نباشه. الان مردم هم که به من و شما مراجعه میکنن توی عرصه اجتماعی همینی، ما خود ما سردرگمیم، اون شخص هم چیکارش بکنه؟ سردرگمش میکنیم، اصلا راه براش مشخص نیست. طرف یک کلمه میاد یه سوال شرعی میکنه، یه غلطی میکنه، انقدر میپیچونیمش، انقدر میپیچونیمش که چون بلد نیستیم دو تا چهار تا جوابشو بدیم. خمس آره، اگر ما اکتساب رو به این معنا، شاید نمیدونم، حالا آقای گلپایگانی هم تو استفاده یه چیزی داشته و قبلا دیده بودم، شاید آقای زنجانی داشته، گیج بود گیجترش کردیم. آره یا نه دیگه، آره یا نه، بیشتر از این که نیست. الان طرف برای من سوال فرستاده که مثلا شوهرش هم آخونده، که آقا من جنس میخرم از شرکت 25 تومن روش زده 29,500، بعد ما اینه بفروشیم 28 تومن حرامه؟ نه، فقط شما در انگام معامله یا باید قیمت رو نگی چند خریدی، یا اگه گفتی باز درست بگی، چون خوندید لومه دیگه، معامله باطل میشه اگه قیمت رو بالا پایین بگی، حتی پایین تر هم بگی باطل میشه. مثلا شما 25 تومن خریدی، به طرف میگی که من 24 تومن خریدم، بعد موقعی هم که بهش میفروشی 20 تومن بهش میفروشی، یعنی اینکه مفاوضه، سودم که نکردی ضررم کردی، ولی چون قیمت رو بالا پایین گفتی باطل میمونه. بعد نوشته بود که فلانی میگه که این قطعا شرعا جایز نیست، این کلاهبرداریه، شما 25 تومن میخرید رو جنس زده 29,500، همه اجناس بازار همینه دیگه، الان هر مغازه که شما برید این نوشابه که روش زده 11 تومن، خب مغازه دار که 11 تومن نخریدش به شما هم 11 تومن بده، بیکار که نیست اونجا بشینه که، خب اون 8 تومن خریده دیگه، 7 تومن خریده، 6 تومن خریده، خودش به هر چه خریده باشه، میگه قیمت عرضه این است، میخوای بخوام نمیخوای چی؟ قیمت حدود 11 تومن. خب میتونه کمتر هم بفروشه، ولی نباید بگی. ببین اینکه روش زدی، ببینید تو لومه تو بحث متاجر هستی که شما قیمت رو اگر اعلام کنی کمتر و بیشتر نباید اعلام کنی. آره مستحبه که نگی، به خاطر اینکه گرفتار حرام نشی. لذا این اتکتایی که اداره بازرگانی مغازه رو مجبور میکنه بزنه، این خودش بستر حرمت رو فراهم میکنه، مجبور اتکت بزنه. خب اونام دروغ میزنن، خب چون اگه صادقانه بزنه اصلا نمیچرخه. یارو جنس رو میخره مثلا 30,000 تومن، اینو مثلا گهگودری داده تو بازار زده که این اجناس زیر قیمت خرید به فروش میرسد، یکی باید بهش بگه تو اسکول اینجا نشستی، بر برای چی اینجا نشستی؟ خیلی بزرگوار هست شما، اصلا دیگه اصلا هیئتی، اصلا شما نظری داری اینجا تقسیم میکنی بس دیگه. یه علکی اون قیمت خرید که میگه راست میگه، زیر قیمت خرید امروز بازار، خودش جنس رو خریده بود، خیلی که راست بگه خودش خریده بود 10,000 تومن، علا برکت الله شد 30,000 تومن، اون میفروشه 29,000 تومن، لذا میشه زیر قیمت خرید امروز بازار، یعنی امروز بازار 30 تومنه ولی من میفروشم چقدر؟ 29 تومن. حالا شما هم که میخونید، الان گفتم تحریم محل نزاع رو به دو بیان گفتم، شما موقعی که میخواید مباحث رو تطبیق بدید باید همون شیوه و همون روش رو در پیش بگیرید. من دیشب آقای کاویانی که دو تا سوال داشت تو رسائل، رفتم اون یه کتاب جزوه کتابچه سید مهدی درست کرده به من داده بود، داشتم نگاه میکردم با آقای کاویانی، گفتم اون چه حال داشتیم، چه بحث کردیم ما اینجا، مثلا یه جلسه 7 یا 8 اندازه 3 جلسه کفایی من جا بحث کردم. الان همینا، الان این مباحث کفایی که میخونیم، باز بعدا آدم میگه چه حالی داشتیم ما اینا رو بحث کردیم، اینه مراجعه کن، اینه مراجعه کن. خب بذار الان حوصله‌اش هست، شما سعی کنید بخونید تو بحث‌های دیگه تون. یعنی اگر به شما گفتن که بیا تو فلان مدرسه آموزش احکام درس بگو، شما باید آموزش احکام رو یه جوری درس بگی با یه شیوه قشنگ که این طلبه کیفیت آموزشی رو یاد بگیره. حالا 5% از شما یاد میگیره، 5% از اون استاد دیگه یاد میگیره، 5% دیگه، این آروم آروم تقویت میشه. ما یادم از سال اول آموزش احکام میخوندیم، استاد میومد سر کلاس رو میز که رو صندلی که نمی نشست، چون متواضع بود، رو زمین می نشست. بعد رو زمینم که می نشست خیلی متواضع بود، خودش سخن نمی گفت. بعد می گفت که یکی از دوستان بخونن. بعد یه نفر رو می خون. بعد آقای کاظمی که تمام می کرد بعد می گفت که شما بخونید. تا آخر کلاس همین چیزی می خوندن، مثل دوره قرآنه که پیرزنا می رن تو بخون تو بخون. مثلا درس یک و 20 نفر سر کلاس بودیم، انقدر که وقت اجازه میداد اینو می خونیم شر رو. هیچ توضیحی، هیچ. بعد بچه ها که سوال می کردن مثلا که آجا خب اینجا چی میگه این مثلا فلان اینا، ایشون مثلا می گفت که من نمیدونم، من قضاوت نکنم بهتره. با برای چیز کلاس شما دارن تو؟ پس سال اول، طلبه سال اول غالبا تقلید نمی کردن. تازه اومده میخواد تقلید کنه. اگرم تقلید می کردن اسمی بوده، رساله مرجع خودش نخونده بود، تازه داره می خونه. بس سوالات عدیده. بعد این آقا هم با تواضع و با خنده و فلان اینا، بعد مثلا میخواد کنارش بگذاره. خب بعد این اصلا خب چی بشه؟ بعد میاد از اون طرف مثلا آموزش عقاید یک میخواد بخونه، اونم عیزن به کیفیت خاصه، درسته؟ تجوید میخونه، اونم به کیفیت خاصه. اگه تجویدهایی که سال اول به من شما درس میدن تجوید به معنای واقعی باشه، که من و شما همه باید الان قاری باشیم دیگه، بهترین قرائت داشته باشیم دیگه، نشت ما گرو نوم باشه که. بعد وارد صرف میشیم. صرف هم که آنچه می آید فقط توش داره، هرچه سوال کنیم بعدم بحث میشه، بیشتر آنچه می آید هست. کی بحث میشه؟ یه صرف هم بیشتر نمیخونیم. خب بعد با این وضعیت میره پایه دو. تازه اون قدیما که هدایی و صمدی میخوندن، هدایی ها که نمیرسیدن و صمدی هم که غالبا نمیرسیدن، و بعد یه نحو دست و پا شکسته، و بعد وارد سویتی میشد با یه عبارت های سنگین، بعد با یه تبلیغات ضد سویتی، بعد یه جوری مطلب و جلوه میدادیم که اصلا این قابل فهم نیست، قابل بیان کردن نیست، و از طرفش هم جو میگیره آدم، و چون سندش هم نوجوان هست و اینها، همه اینا رو هم دیگه جمع میشه، میشه یک قده سرطانی. هیچ، نهایتش تا مغنی هلاک میشه دیگه، به الموجز و لمعه که میرسه دیگه انگیزه براش باقی نمیمونه. بعدم که آروم آروم یادش میفته که بالاخره باید ازدواج هم بکنه، و بعد یادش میفته که خب ازدواج بالاخره لوازمی هم داره، و بعد تازه یادش میفته ای بابا پلان کی خرج من میخواد بده، زن بچه فلان اینا، درگیری ها دیگه، رسائل و مکاسب هم در همین گیر ازدواج و اجاره خانه و اینا میگذرن، و بعد دیگه کفایه دیگه دل سرد و دیگه هیچی دیگه، مسیر که هم داری میمیدن میره دیگه. بعد آروم آروم دیگه به یه نقطه میرسه که اصلا کی گفته که مثلا این آخونده باید لباس بپوشن؟ چرا خودشون از مردم برتر میده؟ تو زنی سوالات هم مطرح میکنه که خب و چی بشه مثلا ما درس بخونیم؟ الان چی شد ما این همه سال خوندیم؟ که طلبای مرکز امام کاظم علیه السلام سال گذشته به من میگه آقا این همه روایت داریم که من تفقه فی الدین فرزقه علی الله و امثال این، گفت که ولی اینجوری نیست، این همه طلبا گرفتاری مالی داره. خودم موضوع محرز نیست، خودت داری میگی دیگه، تفقه چند تاش تفقه. بعد از اون طرفش داره میگه که من علم لله، تعلم لله. خب این للهش کجا هست؟ نگفت که من تعلم للوکالت، للقضاوت، للاشتغال، اینا رو که نگفته که. بکن فکر گراس میگیدیم دیروز دیگر آقایی میگفت که هر کسی که مشغول تحصیل باشه برای رضای خدا، خدا بالاخره روزیشو میده از جایی که فکرش نکنه. گفتم آجا همین باشه نمیده. چی باشه؟ گفتم توجه به اینم باشه، اعتقاد قلبی هم به اینم باشه، یه 10 سالی هم بالاخره سختی هم بکشه. مثلا آقای کاویانی بگه که بالاخره من اون موقعی که من طلبه شده بودم، این پسر خاله ای من این تازه میخواست بره اول راهنمایی، الان کو خانه داره بهترین اینا، یه چند سال اینا رو بکشه. یعنی مثلا حالت تمسخر پسر خالهش هم باید ببینه دیگه، بعد تو دل خودش بگه خب من مشغول تحصیل بودم، راهی که رفتم متفاوت از تو بود، من امروز یه آیه قرآن میخونم اندازه خودم میفهمم، خب تو چی میفهمی؟ تو الان همه دغدغت همین خانه کو است و همین ماشین است و همین مغازه است و اینا. یعنی این اعتقاد رو چکار کنه؟ داشته باشه. این در به دلیل چکار کنه؟ تحمل بکنه. اینا یعنی واقعا بکشه. من دیروز خودم رفتم یه دقیقه این برفا کنم، ماشینم خراب شد عوضش کنم، یارو گیر داده بود. آقا قیافت خیلی آشنا. گفتم نمیدونم، من ندیدم شما رو جایی. تو دادگستری نیستید شما؟ گفتم نه. کجا هستید؟ گفتم درس میخونم اوزا. نه قیافت به دادگستری میخوره. اون یه کاری داره، اون یه کاری داره، میخواد تو حرف بگیره که اگه هستی کارش انجام بدی. بعد اما من خیم بیام مثلا با خودم فکر کنم بگم که ببین آدم باید یه شغل داشته باشه که مردم تو جامعه براش اینا شیطان قشنگ نشسته. یعنی شما الان آقای کابینر سفر بره شمال بیاد، اینقدر شبهات بارش میکنن، اینقدر بارش میکنن تا قوم باید فکر کنه فقط تو که داره میاد که اینا مثلا این آقای صداقت قاضی شده. نه اون صبح تو طلب شده بودی، این طلب نبودن. اوز چجوریه؟ یعنی مردم مثلا تو شهرستان ها فکر کنن مثلا طلب لباس میبوشه مثلا این یک رتبه علمیه حائز اهمیت گرفته اینا. بعد یکی مثلا به هر دلیل نپوشید دیرتر، آقای غلامی 3 سال دیرتر از آقای فلانی لباس پوشیده، فلانی تو دیرتر رفت و زود لباس گرفت. فکر میکنم مثلا این لباس گرفتنه یک جایگاه و یه منصبی هست. لذا سعی کنه در اول هفته است بالاخره این چند جلسه که طول هفته میخونید و واقعا بخونید، یعنی احساس کنید که من 5 جلسه درسی داشتم، 5 روز درسی داشتم، 5 شب درسی داشتم و این 5 روز من این نتایج این هفته به دست آوردم و برای من حاصل شد. نه اینکه شنبه‌تون با جمعه که دیروز باشه و تعطیل بودید فرقی نکنه و شنبه‌تون با چهارشنبه‌ای که آخر هفته باشه هیچ فرقی نکنه. این چیه؟ اشتباه. خب مثل محقق خراسانی می‌فرمایند بعد از بیان تحقیق مذکور در مورد معانی حروف و روشن شدن موضوع له و مستعمل فیه در حروف و اینکه وضع ویلگول موضوع له و مستعمل فیه در حروف عام هست و تشخص و جزئیت مربوط به مقام استعمال می باشد ویلگول در مورد ضمائر اسماء اشاره و مانند آنها نیز میتوان همین سخن را گفت. نقطه ویلگول. به این صورت که مثلا هازا برای خصوص مفرد مذکر حاضر، یعنی منظورم از حاضر پیش روه، وضع نشده است بلکه برای اشاره به کلی مفرد مذکر وضع شده است. ویلگول منتها انسان وقتی در خارج لفظ هازا را برای اشاره به کار می‌گیرد، ویلگول بذارید، مقام اشاره معنای آن را جزئی می نماید، زیرا کلی به ما هو کلی نمی تواند مورد اشاره قرار گیرد. نقطه سر خط. همچنین در باب ضمائر چون بعضی از ضمائر مربوط به غایب هستند و بعضی مربوط به مخاطب، ضمائر متکلم که کلا معلومه کن تشخص و جزئیات در موضوع لامستعمل فی هست دیگه، چون مثل انا و چی؟ نحنو. یعنیش وقتی شما نمیتونی بین مقام استعمالش و مستعمل و فی از همدیگه چکار کنی؟ تفکیک کنی. لذا آقایون ضمایر متکلم اصلا بحث نمی کنم. نقطه بذارید، ببخشید ویرگول بذارید. چون بعضی از ضمایر مربوط به غائب هستن و بعضی مربوط به مخاطب، ویرگول، ضمایر غائب مثل هو و هی، ویلگول، عنوان اشاره دارند. لذا همان توضیحی که در مورد اسماء اشاره مثل هازا بیان شد، در مورد این ضمائر نیز جاری می گردد. نقطه سر خط. اما در ضمائر مخاطب مانند انت و ایاکه، بازم میگم متصل و منفصل، ویلگول، اشاره ای وجود ندارد، بلکه تخاطب وجود دارد. لذا گفته می شود این ضمائر نیز برای معانی عام وضع شده اند، لکن مقام تخاطب اقتضاء جزئیت و تشخص می نماید. نقطه سر خط. خلاصه آن که دو نقطه، وضع ویلگول موضوع له و مستعمل فی در ضمائر و اسماء اشاره مانند حروف عام بوده و جزئیات مربوط به مقام استعمال است و دخیل در موضوع له و مستعمل فیه آنها نمی باشد. عبارت داشته باشید لحظه. ثم انه قد انقدح. سپس بعد از اینکه ما در مورد کیفیت وضع در حروف و همچنین جملات انشائیه و خبریه بحث کردیم، یعنی از توضیحات گذشته، به تحقیق روشن می شود مما حققناه، از چیزی که ما تحقیق کردیم، توضیح دادیم، تثبیت کردیم، چی روشن می شود؟ انقدها انهو فاعل انقدها انهو یمکنو ان یقال ممکن است این که گفته شود ان المستعمل فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر در مثل اسماء اشاره از شامل موصولات و غیره هم میشه. ایزن ایزن یعنی مانند حروف آمون و ان تشخصه ضمیر تشخصه به چی میخوره به نظر شما؟ به نظر من میخوره به مستعمل فی، همانا این جزئیت و تشخص مستعمل فی، یعنی اینکه شما لفظ هو رو به کار میگیرید، لفظ هازا رو به کار میگیرید و این ظاهرش اینه که مستعمل فیه شما از جزئیت برخوردار است. انما نشأت میگیرد من قبل طور استعمالها، از قبل چگونگی و کیفیت به کارگیری آنها. حیثو حیثوی تعلیلیه هست به خاطر اینکه ان اسماء الاشاره بیان داره در ادامه اینکه چجور میشه که شما فکر میکنی مستعمل فی اینها خاص و جزئیه. خب مزونله رو کار دیگه نداره، چون مزونله اگه جزئی باشه مستعمل فی میشه جزئی، از این ور داره حرکت میکنه. وقتی ما از طرف استعمال داریم سخن میگیم اول مستعمل فی بعد مزونله دیگه. فعلا رو بحثش رو مستعمل فیه، چون که بحث ایشو رو مستعمل فیه کلن. بله به خاطر اینکه اون چیزی که توهم میشد در اسماء اشاره و ضمایر اینها اینه که مستعمل فیهشون چیه خاصه، یعنی هو وضع شده برای مفرد مذکر غایب اما در مقام استعمال استعمال میشود در مفرد مذکر غایب خاص. ایشون میگه نه، این خاص بودنش من طور استعماله ها هست. از میگه حیثو ان اسماء الاشاره وضعت، اسماء اشاره وضع شدن لیشاره بها به خاطر اینکه اشاره بشود به واسطه اون اسماء اشاره الى معانی ها و کذا بعض الضمائر، بعض الضمائر منظور ضمیر غایبه که گفتیم درش اشاره وجود داره و بعضها بعضی از اون ضمایر هم ضمیر مخاطب لیخاطب بهی به خاطر اینکه خطاب بشود به واسطه اون ضمیر المعنا و الاشارت و تخاطب یستدعیان تشخص. تو جزوه گفتم چون اصلا اشاره کردن و خطاب کردن به مفهوم کلی به ما هو و کلی معنا ندارد کمالا یخفا فدعوا. بعد میگه اگر کسی این ادعا رو کنه ادعای دور از آبادی نیست. فدعوا ان المستعمل فی فی مثل هذا او هو او ایاک، مستعمل فی چیه؟ انما هو المفرد و المذکر، مفرد المذکر و تشخص اون مستعمل فی انما جاء من قبل الاشاره. ببین دو مرتبه هم تشخص بالا اومده میخوره مستعمل فی. انما جاء من قبل الاشاره او التخاطب به هذه الالفاظ الیه، یعنی الی مفرد المذکر. فان فای تعلیل فان الاشاره او التخاطب لا یکاد یکون الا الی الشخص او مع الشخص، الی الشخص اشاره به اون ضمیر غایب داره، معه مع الشخص اشاره به تخاطب داره. لذا بالای معه میتونه کما فی تخاطب، بالای الی الشخص میتونه کما فی الغائب. فدعوا کسی اگه همچه حرفی بزنه غیر مجازفتن، حرفش دور از آبادی نیست، حرف گزافی نزده. بنویسید بیان مطلب ششم، دو نقطه بذارید بنویسید جمع بندی. بنویسید بیان مطلب ششم دو نقطه بذارید جمع بندی. بنویسید مصنف در پایان در مجموع به بیان چند نکته میپردازند. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید. نکته اول این که همه نکات از مباحث گذشته جمع‌بندی کرد، منم تفکیک کردم که عبارت براتون بی‌معنا نباشه. نکته اول این که تشخص و جزئیاتی که در حروف ویلگول ضمایر ویلگول اسماء اشاره و امور اینچنینی وجود دارد مربوط به مقام استعمال است و ربطی به موضوع له و مستعمل فیه آنها ندارد، خواه تشخص از نوع تشخص خارجی باشد مانند تشخصی که در اسماء اشاره وجود دارد. و خواه تشخص از نوع تشخص ذهنی باشد مانند لحاظ عالیت در حروف. نکته دوم این که در عبارات قدما مطلبی وجود ندارد که دلالت نماید بر اینکه موضوع له یا مستعمل فیه در حروف خاص می باشد و این مطلب از جانب بعضی از متأخرین مانند صاحب قوانین جلد 1 صفحه 10 و صاحب فصول صفحه 16 مطرح شده است. نکته سر خر. نکته سوم این که اگر بعضی از علما مانند محقق قمی و صاحب فصول رحمت الله علیهما گمان کرده اند که موضوع له یا مستعمل فیه در حروف ویلگول جزئی و خاص می باشد، شاید به این خاطر باشد که آنها دیده اند که حروف را این چنین معنا کرده اند. الحرفو ما دل على معنا في غيره، و یا مثلا کلمه منجاره را این گونه معنا کرده اند: الابتداء الذي لوهز حالتن لغیرهی، لذا خیال کرده اند که لحاظ عالیت جزء معنای حروف است. به همین جهت گفته اند موضوع له یا مستعمل فیه حروف ویلگول خاص می باشد و توجه نکرده اند که لحاظ و عالیت مربوط به مقام استعمال است و ربطی به موضوع له و مستعمل فیه ندارد. نقطه سر خط. نقطه چهارم این که اینا همه تکرار بحث قبلی. خب اگر لحاظ عالیت ویلگول جزء معنای حروف و داخل در موضوع له یا مستعملون فیه باشد، ویلگول، لازمه آن این است که لحاظ استقلالیت نیز جزء معنای اسماء و داخل در موضوع له یا مستعملون فیه آنها باشد. چون اگر مسئله لحاظ و دخالت آن در معنا پیش بیاید، ویلگول، فرقی بین اسم و حرف وجود ندارد و اگر این گونه باشد باید گفته شود موضوع له یا مستعمل فیه اسماء اجناس هم باید گفته شود موضوع له یا مستعمل فیه اسماء اجناس هم جزئی و خاص است، لذا وضع آنها از نوع وضع عام و موضوع له خاص خواهد بود، در حالی که احدی چنین حرفی نزده و آن را نمیپذیرد. عبارت داشته باشید، همه این چهار تا نکته رو قبلا خوندید. فتلخص مما حققناه، به دست می آید از مجموعه اموری که بیان شد، یک، ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، تشخصی که نشأت می گیرد از استعمالات، از مقام استعمال، لا یوجب تشخص المستعمل فی، این باعث نمی شود که مستعمل فی جزئی شود، خاص شود. سوا اون کان، اون تشخصی که ضمیر کان میخوره، از تشخص ناشئ من قبل الاستعمالات، تشخصا خارجیا کما فی اسماء الاشاره، اشاره به خارج دارد، او ذهنیا کما فی اسماء الاجناس و الحروف و نحوهما، نحوهما منظور معانی کلیه، من غیر فرق فی ذالک، ذالک یعنی فی این عدم تشخص، فی عدم تشخص المستعمل فی، اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس. این نکته اول. نکته دوم، و لعمری هازا واضحون و لذا لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصا فی الحروف اینون ولا اثرون. آره دیگه. سه، و باش، و انما ذهب الیه، به این خاص بودن بعض من تأخره، میخواد بگه بیان من اتفاق فهم صحیح کلام علما. سه، و لعله لتوهم کون قصدهی، ضمیر قصدهی میخوره به معنا، به ما هو، هو میخوره به معنا، فی غیرهی من خصوصیات الموضوع له اول مستعمل فی، این که انسان حالتن لغیرهی آلتن، فکر کردین جزئیات برای مستعمل فیه، ولی قفلت من ان قصد المعنا من لفظهی، از لفظ معنا، علا انهائهی، برای این که این مثلا به نحو عالیه یا به نحو علا انهائهی، یعنی به نحو عالیت و استقلالیت، لا یکاد و امید نیست که یکونو من شؤون اون معنا و اطوارهی، یعنی کیفیات، کیفیات معنا، و الا، نکته چهارم، و الا فلیکن قصد اون معنا به ما هو هو، یعنی مستقلن، و فی نفسهی کذالک، فلیکن قصده به ما هو هو کذالک، یعنی اون استقلالیت هم باید داخل در معنا چی بشه؟ لحاظ بشود. فتعمل فی المقامه، دقت کنید در این بحث، فانه دقیق، بحث دقیقی است دیگه آخوند قسم. و قد زل فی زل یعنی لغزید، فیه اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تحقیق، بسیاری از بزرگان ما که اهل تحقیق بودن، اهل دقت بودن، در اینجا پاشون لرزید و قائل به این شدن که موضوع له یا مستعمل فیه در حروف یا در اسماء اشاره یا در ضمائر خاص و جزئی می باشد. از ثالث مقدمه سوم انشاءالله برای جلسه بعدی پیگیری میکنیم. والحمدلله رب العالمین.